الرحیم. صحبت ما در تنبیه هشتم بود در استصحاب در موضوعات مرکبه. گفتیم در جهاتی بحث میکنیم. جهت اول این بود که موضوع تکلیف تارتن بسیط و تارتن مرکبه و تارتن مرکبه. مشهور بین علماء ما اینه که ما در موضوعات مقیده استصحاب فیض رو نمی‌تونیم جاری کنیم، اون اصل مثبته برای تعبد به مقید. اما در موضوعات مرکبه می‌تونیم جزء استصحاب کنیم. برای چی؟ برای اثبات مرکب این جزء رو می‌تونیم استصحاب کنیم. اما در موضوعات مقیده نمیتوانیم قید رست حساب کنیم، چون اصل مثبت میشونه. این صحبتی است معروف و مشهور. این دیروز خوندیم تا کم کم وارد بحث بشیم. بحث امروز به جهت ثانیه است. در جهت ثانیه بس از اینه که شما گفتید موضوع تارتن مقیده و تارتن مرکبه. معیار و ضابطه ترکیب و تقیید چیه؟ از کجا بفهمیم که موضوع در اینجا مقیده یا موضوع در اینجا مرکبه؟ که اگر مقید باشه استصحاب در قید جاری نشه، اگر مرکب باشه استصحاب در جز جاری بشه. این را از کجا بفهمیم که موضوع این تکلیف مقید است یا مرکب؟ مرحوم میرزا از کسانی بوده که سعی کرد یک ضابطه ای را ذکر کنه، و این ضابطه که ایشان ذکر فرمودن بعدها محور چی شده؟ نقد و قبول واقع شده. ایشان فرموده است کلن در مواردی که موضوع مرکب یا مقیده از سه حالت خارج نیست. تارتن موضوع عبارت از عرض و محل، یعنی شارع مقدس موضوع تکلیفش ره عرض و محروز قرار میده. مثل این که بفرماید انسان عادل را اکرام اکرام الانسان العادل. این دوتای انسان و عدالت چه نسبتی رو با هم دارن؟ نسبت عرض و محروز، عرض و موضوع، عرض و محروز. انسان محروز ماست، محروز ماست، عدالت عرض این محله. پس اگر حالت اول اینه که شارع یک عرض و محلش ره موضوع چی؟ حکمی قرار بده، اکرم الانسان عادل، این یک سوی. حالت دوم اینه که شارع عدم اون عرض و محل عرض موضوع قرار بده. دقت کنید، عدم عرض و محل عرض، نه محل عدم عرض. چون عرض محل و معروض لازم داره، عدم دیگه محل نمیخواد. اگر شارع موضوع حکم خودش ره عدم یک عرض و محل اون عرض قرار داد، این هم حالت دومه. نظیر چی؟ نظیر اونجوری که در قاعده داره که موضوع عبارت از عدم قرشیت و مرعز. قرشیت عرصه، موضوع عرص چیه؟ مرعز. موضوع خب چیه؟ عدم قرشیت و مرعه. مرعه باشد که قرشی نباشد، عدم قرشیت و مرعه. این هم حالته مرعه، معروض قرشیته، نه معروض عدم قرشیت. موضوع ما در باب حیض مرحله ایست که چیه؟ قرشی نباشد. یعنی موضوع مرکب از دو جزءه، یکی مرحله، یکی عدم قرشیت، که قرشیت عرض چیه؟ همین مرحله است. یعنی اگر عارض بشه محلش مرحله. خدمتتون عرض کنم نسبت به حیضه که حیض موضوع نسبت به تکلیفه، مثل حرمت دخول در مسجد. خدمت شما عرض کنم که اینم حالت دوم. حالت سوم اینه که از اولی و دومی نباشه، اولی و دومی نباشه. مثل چی؟ مثال زده ایشون مثل دو عرض نسبت به معروض باره. مثلا در باب تقلید و جواب تقلید موضوعش یه انسانیه، در مفتی باید علم باشد و عدالت باشد. علم عرضه، عدالت عرضه، اما هر دو عرضه چیه؟ یک معروضه. کدام مفتی میتوانی به فتواش عرض کنی و از او تقلید کنی؟ که علم داشته باشد مفتی، یعنی اجتهاد، فقه و عدالت. اگر یک انسانی بود که درش فقاهت بود یک و عدالت بود دو، اینجا میشه ازش تقلید کرد سه. پس موضوع جواز تقلید چیه؟ علم است و عدالت، فقاهت است و عدالت. باید فقاهت و عدالت، علم و عدالت در یک محل جمع بشه، در یک معروض جمع بشه. اگر در زید علم جمع بود و عدالت هم بود، میشه ازش تقلید کرد. یا اینکه نه، دو عرض هستش اما نسبت به دو معروض. مثلا ایشان در ارث فرموده موضوع ارث چیه؟ دو جزئه، یکی موت والد، یکی اسلام قرن. موت عرضه، معروضش کیه؟ والد. اسلام عرضه، معروضش کیه؟ قرن. ارث کی محقق میشه که این دو باشه، موت والد و اسلام قرن؟ اگر یکی از اون دو باشه و دیگری نباشه، ارثی هم در کار نیست. اگر اسلام ولد بود اما متوالدی در کار نیست، ارث هم نیست. اگر موت بود اسلام نبود، ارثی در کار نیست. پس موضوع ارث عبارت از موت و اسلام، دو عرض است برای دو معروض و دو معروض. یکی محلش والده، یکی محلش ولد. خب پس سه حالت رو ایشان فرض کرده. حالت اول اینه که عرض و محل عقد شده باشه، عرض و معروض عقد شده باشه. ایشان فرموده است در اینجا هر عرضی نسبت به معروضش به نحو تقعید لحاظ میشه. موضوع حتما مقیده، نزا در نسب اکرم الانسان العادل که دو جز عقص شده، یکی اسلام، یکی عدالت، یکی انسانیت. اما انسان نسبت به عدالت معروضه. اینجا موضوع وجوب اکرام چیه؟ مقیده. فرق نمی کنه. مولا در مقام بیان بگه اکرم الانسان العادل یا بگه اکرم من کان مسلمن و عادلن، هیچ فرقی. اگر گفت اکرم الانسان مسلمن، اشتباه گفتم، من کان انسانم و عادلن، اون لفظ انسان بود موضوعش. مولا بگه اکرم الانسان العادل، موضوع مقیده. مولا بگه اکرم من کان انسانم و عادلم، موضوع چیه؟ مقید. ولی از استفسام تعبیر ترکیب استفاده کنه، نه از تعبیر تغییر. بیچار نمی کنم ایشون فرموده بگه اکرم الانسان العادل، یا بگه اکرم من کان انسانم و عادلم. در خرجو موضوع نامقیده، یعنی بنابراین در جایی که موضوع مقیده این تقیید باید ثابت بشه، باید ثابت بشه که انزید انسان عادله. لذا اگر دیروز انسان بوده و نمیدونیم امروز عدالت داره یا نه، نمیتونم استثناء کنم عدالت زید را از دیروز تا امروز. بله کونه و انسانن عادلن نمیتونم استثناء کنم بگم زیدون دیروز کام انسانن عادلن بریان کذابه. پس ایشون فرموده معیار در تقیید چیه؟ اینه که هر جا عرض و معروض، عرض و محل را عرض شد، حتما اونجا موضوع مقیده. نه نمیشه، در نظر ایشان نمیشه، حتما موضوع مقیده. اگر عرض و معروض بله خلف فرضه در اینجا حتما چیه؟ چون نسبت عرض به معروض نسبت تقییدیه است، دائما به نحو مقید لحاظ میشه. اما حالت دوم، خوب دقت کنیم حالت دوم چی بود؟ عدم عرض و معروض اون عرض. ایشون میتونه در اینجا حتما عدم به صورت نعتی لحاظ شده، یعنی عدم به ما خوده نعتون برای این معروض، مثل حالت افاده. پس بنابراین در اینجا موضوع مقیده. عدم نعتی در مقابل چیه؟ عدم محمودی. عدم محمودی چیه؟ عدم محمودی عدمیست که به ما خوده نعتون مربوط نشده، به ما خوده لباس شده. ما عدم عدالت چطارتا به صورت نعتی لحاظ میکنیم، یعنی به ما خوده نعتون لزیده میشه عدم نعتی. توی وقتا عدم عدالت زید رو در نظر میگیریم، نه به ما خوده نعتون، به ما خوده عدمون، این میشه عدم محمولی. در عدم نعتی دائما شما معروض میخواید، منعوت میخواید، منعوت میخواید. اما در عدم محمولی شما نیازی به موصوف دیگه ندارید. عدم العدالت یا عدم و عدالت زید نجات و موصوف نداره، عدم به ما اون عدم. ایشان یه برهانی هم اقامه کرده بر این که عدم عرض دائما به شکل عدم نعتی مرده، نه عدم محمولی. و بر همین اساس اون نظریه معروف خودش پایه‌گذاری کرده، گفته استصحاب در اعدام ازلی جاری نمیشه. خوب دقت کنیم چرا؟ چون عدم در اعدام ازلی عدم چیه؟ دائما عدم محمولی، نمیتونه عدم نقضی باشه، چون فرض کردیم در ازل موضوع و موضوع منتفیه. عدم قرشیت این مرد، دقت کنیم عدم قرشیت این مرد در ازل، ازل یعنی کی؟ یعنی اون زمانی که این مرد نبود. مراد این ازل اون ازلی نیست که در حکمت و کلام گفته میشه در ازل، در ازل یعنی در اون زمانی که این نبود، یعنی مثلا چهر 3 سال پیش عمر این مرد 3 سال نمیگم، مثلا در 20 سال پیش، در 20 سال در ازل این زمانی که نبود، این زن در 20 سال پیش نبود، چون عمرش مثلا 19 ساله، در 20 سال پیش نبود، عمرش مثلا 17 ساله، دقت کردید، در 20 سال پیش نبود. در اون زمان عدم قرشیت این مرعه در اون زمان 20 سال قبل نعتی بود یا محمودی؟ محمودی بود. الان که موضوع حکمه، عدمش عدم نعتی است یا محمودی؟ نعتی. استصحاب عدم محمودی و استنتاج عدم نعتی میشه اصل چی؟ مصر. این چیزا رضا خیلی مهم بوده، یک مهمترین دلیل میرزا بوده که استصحاب در اعدام ازلی جاری نمیشه. دقت کنید، یعنی مرحوم میرزا قائل بوده که عدم ازلی اصل مثبته. اصل مثبت رو دقت کنید، دلیل استصحاب اصل مثبت رو نمیگیره، نه اینکه اطلاقش دلیل اصل مثبت رو نمیگیره. بین این دو خیلی فرقه. دلیل استصحاب نمیگیره، نه اطلاقش نمیگیره. لذا کسانی که از متأخرین در عدم ازلی تردید کردن، رفتن سراغ اطلاق دلیل. این رقی به حرف میرزا نداره. خب دقیقا میگیم اکرم العالم نجار رو نمیگیره، نه اینکه اطلاقش نمیگیره، دلیل نمیگیره. میگیم اکرم العالم عالم فاسق رو نمیگیره، اینجوری نه اینکه اصل دلیل نمیگیره، اطلاقش نمیگیره. این که در اعدام ازلی استصحاب جاری نیست، یا لعدم شمول دلیل یا لعدم اطلاقه، در نظر میرزا اصل مثبته. چون اونی که موضوعه عدم قرشیت این مرحله هست به نحو عدم نقدی، یعنی به ما خوده نقدون برای این مرحله. اما این عدم قرشیتی که این مرحله نداشت در ازل، ازل که قبل وجوده، چه عدم بود؟ عدم نقدی نبود، عدم محمودی بود. استصحاب عدم معمولی برای اثبات عدم نعتی میشه چی؟ اصل مثبت. پس ایشون قائله که اگر عدم عرض نسبت به معروضش عرض شده باشه، حتما اون عدم عدم نعتیست و اونجا موضوع مقید نمرکب. عدمی که
معروض
نداره میشه عدم معمولی؟ نه، شما عدم عدالت زیر دو جور میتونید لحاظ کنید، هم به نحو عدم نقدی هم به نحو عدم محمودی. اما وقتی که زیر نباشه حتما محمودیه، نه اینکه هر عدم محمودی دائما عدم ازلیه. هر عدم ازلی عدم محمودی هست، اما هر عدم محمودی عدم ازلی نیست. فرق بین این دو تا هست. خوب دقت کنید. پس بنابراین ایشان فرموده اگر عدم عرض و معروض اون عرض باشی، این عدم میشه نعتی، حتما به صورت نعتیست و موضوع ما میشه مقید نمرکب. این هم حالت چی؟ دوم. چی فرمودی؟
عدم عرض و عدم معروض،
نه عدم معروض، عدم عرض و معروض اون عرض. چون عدم عرض خودش معروض نداره، معروض اون عرض. مثل عدم قرشیت و مرعه، که مرعه میشه معروض چی؟ قرشیت. نمیشه تقدیر. پس تا اینجا حالت اول و حالت دوم مقیده و تقدیر نه ترکیب نه مرکب. میریم سراغ چی؟ حالت سوم. حالت سوم چی بود؟ غیر از حالت اول به دو قول بود. در حالت سوم همیشه میشه چی؟ مرکب. اگر از عرض و معروض یا عدم عرض و معروض نباشه میشه مرکب. مثل چی؟ مثل دو عرض برای یک محل، یک محل، مثل علم و عدالت در مفتی، یا دو تا عرض در دو تا معروض، مثل موت و اسلام در والد و ولد. اینجا میشه مرکب. ایشون در این قسم سوم دقت کنید،
معروض نمیتونه باشه.
یک معروضی داشته باشه؟ دو تا صفت چرا؟ منتها اگر این دو تا عرض رو دیگه معروض رو در کار نداردی، این دو تا عرض موضوع قرار دادی اینجا میشه مرکب. چرا؟ چون عرض نسبت به عرض دیگه معروض نیست. مثلا میگیم جواز تقلید موضوعش چیه؟ علم است و عدالت مفتی. رابطه بین علم و عدالت چیه؟ ترکیب نه تقلید. لذا اگر علم را احراز کردیم، عدالت را احراز کردیم، تقلید جایزه. اگر یکی را احراز نکردیم، یکی را احراز کردیم، در اون یکی که احراز نکردیم استثناء جاری کنیم. زد علمش که اله ماشا انده اما ادالتش معلوم نیست. شما از خودش خیلی تعریف میکنه و در شکل در ادالتش میکنه. خب ادالتش استثناء کن. اون زمانی که از خودش تعریف میکنه قطعا عادل بوده. الان که مدتی از خودش خیلی تعریف میکنه شکل برداشتیم که عادل یا نه. بگیم این سابقه که عادل بود علمم که از اول داشت، اگر هم برفرض نداشت الان که یقینا داره. استصحاب کنید عدالت و موضوع چی میشه؟ جواز تقلید. جناب زید علمش که معلوم، عدالتش هم که مشکوکه، اما استصحاب میگه نه این عدالت داشت. 10 سال پیش قطعا عادل بود. نمیدونیم اون عدالت 10 سال قبل تا الان باقیه یا باقی نیست. استصحاب میگه الان هم عادل بود. و همیشه چی؟ یجوز و تقلید رو میشه انسان در احکام شرعی از این زید تقلید کنه. اون دقت کردیم. بعد مرحوم میرزا فرموده در این قسم سوم، در این قسم سوم اشکال نداره، مقید فرض داره. مثلا چی؟ مثل این که شارع عنوانی رو درست بکنه، بگه العالم المقارن، یا موضوع تقلید را قرار بده مجموع العلم و عدالت، یا العلم المقارن للعدالت. این میتونه عناوین خود شعار درست کنه. موضوع جواز تقلید را علم و عدالت قرار نده، العلم المقارن للعدالت قرار بده. به عنوان انتظام چه مقید این اشکال نداره. منطقه هر تا که شک بکنیم به اطلاق تمسک میکنیم. مراد ایشون از اطلاق، اطلاق مقامی است. یعنی چی؟ این شعاره این عنوان رو نگفت، فقط گفت باید مفتی عالم باشد، مفتی عادل باشد، نگفت که مفتی العالم العادل باید باشه، به نحو مقارن باید باشه، اینه نگفت. به اطلاق تمسک میکنیم که مراد ایشون از اطلاق، اطلاق مقامی است، نه اطلاق نفسی. نه ظهور این دلیل خوش فهم عرفی در علم است و عدالت. عرف برای تقارن خصوصیت نمیبینه، یعنی هیچ خصوصیت نیست که تقارن بین علم و عدالت. اونی که در نظر عرف مهمه چیه؟ برای علم و عدالته. در عدم تقلید. آره، مثلا اگر مولا گفت که اکرم العالم در فقیه العادل، فهم عرفی چیه؟ ترکیبه. خدمت رو عرض کنم که این هم ایشان فرموده. پس ایشان یک ثابته داد به کلن موضوع گفت از این سه قسم خارج نیست، یا عرض از رو نمیست هستش هم عقلیه، یا عدم و عرض و معروضه، یا غیر از این دوتا هست. خب میشه سه قسم بیشتر نمیشه دیگه، قسم چهارم نداره. در قسم اول و دوم فرمونده موضوع مقیده، ترکیب به نحو تقلید. در قسم سوم فرمونده موضوع مرکبه و در واقع جمعش به نحو ترکیب نه به نحو تقلید. این فرمایش ما حسن میرزای نائینیه که نقل کرد. این فرمایش ایشان را از کتاب مجموعه سر، کتاب کهوس، جلد 6، خدمت شما عرض کنم که صفحه 304، صفحه 306 باشد. این از کلام ایشان که نقل کرده، از کلام ایشان نقل کرده. این نظریه مرحوم میرزای نایمی. دقت بشه یه امور رو من ذکر میکنم در زیر فرمایش ایشان که به منظره تعلیق بر کلام ایشان هم هست. آره به مناسبت استصحاب عدم ازلی هم گفته. حالا استصحاب عدم ازلی خودش بس مستقلی داره که میادهش اینجا اشاره کردی فقط چون میرزا قائل به عدم جریانشه، چون قائل به عدم جریان هستش دقت کردیم. نقطش اینه که میرزا قائل مستصحب ما عدم محمولیست و موضوع ما چیه؟ عدم نعتیست. شما نمیتونیم با استصحاب عدم محمولی عدم نعتی رو ثابت کنیم، مشتعبتش روش درست کنیم. یه امور رو ذکر کنیم به عنوان تعلیق بر فرمایش ایشان هست.
محمول ترکیبیه؟
بله؟
محمول ترکیبیه؟
نه، یعنی عدم محمولی ترکیبی نیست، کلن یه عدم یا نعته یا محمولی. اگر موضوع ما عدم عرض بود و معروض، این میشه چی؟ میشه مقید موضوع. وقت به این مناسبت ایشون میگه در استصحاب اعدام ازلی متیقن ما عدم محمولیست و مشکوک ما چیه؟ عدم نعتیه. استصحاب عدم محمولی برای اثبات عدم نعتی شخص مصبر. بل اول به امور ذکر میکنید که تعلیقا هست بر فرمانش ایشان. اینو دقت کنید با عناوین رو که داریم فقط یک عنوان بسیطی ما داریم، مثل عنوان علی انسان، علی عالم، علی عادل و امثال زاده. و گاهی وقتا این عنوان ما عنوان بسیط نیست. این عنوان وقتی که بسیط نبود به دو قسم تقسیمش کردیم. در عنوان غیر بسیط ما از بیش از یک عنوان استفاده میکنیم. منطور وقتی که بیش از یک عنوان استفاده کردیم گاهی وقتا به نحو توصیفه و گاهی وقتا به نحو عطفه. توصیف مثل الانسان العادل، العادم العادل، امثال اینا. و گاهی وقتا به نحو چیه؟ عطفه. میگیم من کان انسانا و عادلا، من کان عالمم و عادلم، من کان فقیرم و عادلم. پس دفعه از عنوانی استفاده می کنیم که بیش از یک عنوان همون به نحو توصیف. این رو با استفادهش می گیم عنوان مقید. الانسان العادل، الفقیر العادل، العالم العادل، این رو بهش می گیم عناوین مقیده. و گاهی وقتا در این مقام از توصیف استفاده میکنیم، از عطف استفاده میکنیم. من کان انسانن و عادلن، من کان عادلن و عادلن، من کان فقیهن و عادلن. این عناوین را اصطلاحا بشه میگیم عناوین مرکبه. خوب دقت کنید، عنوان مقید و عنوان مرکب دائما در مصداق مساوی هست. مثلا الانسان العادل رو در نظر بگیریم و من کان انسانا و عادلا، این هم در نظر بگیریم. این دوتا عنوان مصادیقی دارن، نسبت بین این دو عنوان به لحاظ مصداقی تساویه. مصادیق الانسان العادل به تمامی مصادیق چیه؟ من کان انسانم و عادلم. و مصادیق من کان انسانم و عادلم به تمامی چیه؟ مصادیق الانسان و عادل. در مصداق هیچ تفاوتی با هم نداره، این تساوی مصداقی دارن، همیشه عناوین مقیده. و عناوین مرکبه به لحاظ سر و مصداق چیم مساویه. الفقیه العادل من کان فقیها و عاقلا. دقیقا در مصداق هم مساویه. پس این تو نیست که اختلاف در مصداق و عالم خارج داشته باشن نسبت به اون خصوص مطلق و اون خصوص من بج باشن، نه، دائما تصاویه در مصداق و بله
تفکیک بین مقید و مرکب عرفی هست.
هنوز که بحث اون تموم نشده، هنوز سازه شروع کردیم به وارد شده در مطلق. پس دقت کردید آقا این ها دائما در مصداق با همچیه مصداق، هیچ فرقی بین الانسان العادل و بین چیه من کان انسان و عادل نیست، در این موردی پیدا نمی کنید. همیشه عنوان مقید و عنوان مرکب در مصداق و صدق تساوی دارن. خب بنابراین وقتی که در مصداق و صدق تساوی دارن اختلافشون در چیه اینا؟ اینا به لحاظ مصداقی با هم یکسانن. خدمت شما عرض کنم که بس فرق بین این دوتا چیه؟ بین مقید به لحاظ عالم خارج و واقع. پس این دو تا عنوان را اگر ما در یک کلامی به کار نبریم هیچ تفاوتی با هم ندارن، دائما تساویه در سر دارن. بل انسان را عادل و عنوان من کان انسان را عادل یا تساویه در سر. اما وقتی را در یک کلام به کار ببریم، اهم از این که در انشاء به کار ببریم یا در قضیه به کار ببریم، مثلا میگیم اکرم انسان العادل یا میگیم اکرم من کان انسان و عادل یا در قضیه به کار میبریم میگیم الانسان العادل یجب اکرام یا میگیم من کان انسان و عادل یجب اکرام. منطقه این قضیه که گفتن با اون جمله انشایی در مفاد یکیه، میتونه مختلف باشه. مثلا میگیم الانسان العادل سعید، من کان انسان و عادلا سعید، این یه رکی به مقام جعل و انشاء هم نداره. این دقت کنید در اینجا وقتی که توی یک کلامی انشایی یا قضیهی به کار میبریم آیا تفاوتی پیدا میشه یا نه؟ آره اینجاست یک تفاوتی پیدا میشه. خوب دقت کنید، گاهی وقتا اون اثر ناشی میشه از هر دو جزء، یعنی هر دو جزء در اون اثر چیه مؤثره. مثلا در مثال الانسان العادل یجب اکرام بود، ناشی میشه این وجوب اکرام از دو خصوصیتی که موجود، یکی انسانیتش و یکی عدالتش. یا وقتی میگیم اکرم من کان انسان و عادلم، چرا گفتیم اکرامش کن؟ چرا واجب کردیم اکرامش؟ به خاطر این دو خصوصیت نقش داشته، یکی انسانیت یکی عدالت. این یک فرض بسیار است. گاهی وقتا سبوتن چیه؟ اثر ما رو فقط یکی از این دو جزئه، اما وقتی این اثر ما رو اون جزئه که با جزئه بعدی مقارن بشه، اما جزئه بعدی نقشی در ملاک نداره، در اثر نداره، اثر مالی یک جزئه، اما اون جزء دوم اثر نداره. منتها این جزء اول که اثر داره اثرش موقعیه که مقارن با جزء بعدی میشه. میگیم اکرم، دقت کردیم، علی انسان العادل، این وجوب اکرام خصوصیتیست با خاطر انسانیتشه، عدالت در وجوب اثری نداره. اما انسانیت کی موجب میشه و مؤثر میشه برای وجوب اکرام که مقارن بشه با چی؟ با عدالت. بله در اینجا وقتی که میگه اکران خطاب چه بعد میگه مانه پرگو خطاب شما نداره. پس وقتی گاهتا که اثر مانه یک جزه، اما این جزء وقتی چیه اثر داره که مقارن با جزء دیده بشه، اما در ظرف مقارنه مؤثر با اون نیست. مثل چی؟ مثل مقتضی و شرط میمونه. اعراب مال ناره، اما این اعراب کی از نار پیدا میشه؟ که مجاورت باشه. اینطور نیست که اعتراق معلول چیه؟ اعراب معلول دو جزه، یکی نار یکی مجاورت. نه، اعراب مال چیه؟ مال خود ناره. مجاورت سبب اعراب نیست، مطرب نیست. اما این نار چه اعراب داره؟ با مجاورت مقارن بشه، همراه بشه. اگر مجاورت نباشه نار اعراب نداره. خب پس بنابراین دقت بکنید، گاهی وقتا اثر ما هر دو جزه. مثل جایی که زیگاه هم ماشین رو گل بدن، ماشین کی حرکت میکنه؟ در اثر نیروی زیگ و نیروی امر. اما در احراق اینطور نیست. احراق مال چیست؟ مال ناره، نه مال نار و مجاورت. اما مال نار در ظرفی که چه مقارن بشه با مجاورت. پس سقوطن این دو فرض رو داره. وقتی که سقوطن این دو فرض رو داره، اگر فرضی باشه که هر دو جز مؤثر باشه، مناسبه در تعبیر چیه؟ ترکیب. چی بگیم؟ بگیم من کان انسان و عادلا یجب اکرام. مولایی که بخواد دقت داشته باشه میگه چی؟ میگه اکرم من کان انسان و عادلا، چون این وجود ناشی میشه از دو خصوصیت، یکی انسانیت و یکی چی؟ عدالت. اما اگر اصلا مال یه جزئه اما در ظرف مقارنته، اگر بخواییم با دقت صحبت بکنیم چی باید بگیم؟ باید بگیم اکرم الانسان العادل یا الانسان العادل یجب اکرام. انسانی که عادله، اگر بخواییم دقت صحبت کنیم اینه. پس اینه دقت کنیم، این دو تا عنوان به لحاظ مصداقی تساوی دارن، اما به لحاظ تأثیر دو فرض داره. در یک فرض اون اثر مال دو جزه، مناسب اینه که ما از عنوان مرکب استفاده کنیم، بگیم اکرم من کان انسانم و عادلم. اما باید اثر مال یک جزه، اما نه هر دو جز، اما یک جزه مقارنه. اینجا مناسب اینه که از عنوان مقید استفاده کنیم، بگیم اکرم الانسان عادل. خب این امر اول اینو توجه کردید. مثال تکوینیش هم مثل احراق و تحریک ماشینه. حرکت ماشین مؤثر از دو نیرویه، اما احراق چوب متأثر از یک نار فقط، اما نار در ظرف چی؟ مجاوره. هازا و الامرون اول، این یه نقطه بود که در این عنوان توجه بشه. انشاءالله بقیه امور برای فردا. الحمدلله رب العالمین.